سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد، جلسه 28.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. بحث ما در جلسه قبل به جهت اینکه ما از قائمه چهارم قاعده اخوت که قائمه عون باشه و مبتنی بود قائمه عون بر فتوت و جوانمردی، از این منظر وارد بحث تمدن سازی و تحقق جامعه متمدن حسب این قاعده که عرض شد شدیم، مجبور شدیم یه قدری قبلترش برگردیم که این موضوع تمدن سازی مبتنی بود بر مسئله جامعه سازی و جامعه سازی مبتنی بود بر مسئله انسان سازی و این انسان سازیه مبتنی بود بر اون دوگانه‌ای که بین عده و عده آیشه آبادی ترسیم کردن که عده رو ناظر به تربیت انسانی و ایجاد اخوت و برادری دینی تفسیر کردن و این موضوع ایجاد اون رابطه دینی و اخوت و برادری و تحقق ابعاد مختلف دینداری در سطح فردی و اجتماعی و عجیم بودن این اتفاق مبتنی بر قواعد دینی و سنن الهی، این رو یه برگشتی داشتیم جلسه قبل، دوباره به اون مسئله اشاره کردیم که اون موضوع عده و اخوت دوباره مرور بشه در ذهن دوستان و یادآوری بشه تا برگردیم دوباره برسیم به این مسئله عده که مقصود ایشون از مسئله عده همون الزامات جامعه سازیه. پس یک الزام انسانی داشت جامعه سازی و تمدن سازی، یک مجموعه و منظومه از الزامات فرا انسانی، از قوانین، مقررات، ارتباطات، قواعد، تجارت، اقتصاد، حقوق و غیر ذلک، که این رو فرمودن که یک فرق اساسی و بنیادین داره این مسئله با تمدن متعارفی که امروز تعریف میشه. تمدن امروزین مبتنی بر یک رفع حاجت و تنازع بقاء که یه مجموعه ای چون میخواد احتیاجش رو برطرف کنه بر این اساس یک بدبستانی ایجاد میکنه برای رفع احتیاج جامعه طرف مقابلش. مثلا میگه من نجارم، یه حاجتی رو از تو رفع میکنم، تو بنایی، یه حاجتی رو از من رفع بکن. من مثلا علم دارم، با این علمم به تو تسلط پیدا میکنم، یه چیزی به تو میدم، تو کارگری بکن، یه حاجتی رو از من برطرف. لذا تمدن امروز سعی میکنه که امروز با اون ابزار خاص خودش اون بهترین ها رو در اختیار جوامع خاص قرار بده، بعد رفع حوائج پایین دستی رو در اختیار سایر جوامع قرار بده و تمدن ها امروز اینجوری شکل میگیره. یک کسی مثلا میشه نژاد خاص با جایگاه خاص با برتری خاص با سلطنت خاص، یک کسی مثلا در این تمدن در لایه های پایینی این تمدن برای اینکه بتواند در حد حق حیات، یعنی در این حد که فقط بهش حق حیات داده بشه و در این حد که فقط زنده بمانه، راضی میشه که در این منظومه تمدنی معیشت حد اقلی خودش رو بتونه سامان بده و پیش ببره و در خدمت این تمدن قرار بگیره. آیش آبادی میفرمان ببینید این چه نوع تمدنیه. جلسه قبل بحث کردم و قبلترش که این تمدن چه الزاماتی داره و چه عواقبی داره. میفرمایند در از منظر درون دینی این نوع تمدن مردوده، این نوع تمدن منفعت طلبانه است، این نوع تمدن سلطه‌گریه، این نوع تمدن ظلمه، این نوع تمدن تجاوزه، این نوع تمدن سرکوب کردنه، این تمدن از هر جهت مردوده. تمدنی که اسلام میپذیره و قبول داره که ایشون میفرمایند بهتر از کلمه تمدن میتونید شما عنوان تدین بهش بدید. شما در منظومه تدین اساس رفع حاجت رو از این منظر شروع نمی کنید که درسته در تدین هم رفع حاجت هست و حوائج جوامع انسانی میباید مرتفع بشه، ولی از منظر درون دینی و حوزه تدینی شما نمیگید که من از شما رفع نیاز، مشکل و حاجت میکنم به این شرط که شما هم متقابلن این حالت رو نسبت به من داشته باشه. نه، میتونه یک طرفه باشه. اگر من از شما دستگیری میکنم، اگر حمایت میکنم، اگر خدمت میکنم، نه منتی دارم، نه نیازی دارم، نه بده بستون با شما دارم، هیچ مسئله ای ندارم، من دارم به وظیفه خودم عمل میکنم که شما رو به کمال برسانم، این میشود تمدن اسلامی. من دارم به وظیفه خودم عمل میکنم که شما رو به عزت و کرامت انسانی برسانم. فتوت و جوانمردی اقتضا میکنه که من به شما یاری برسانم و به شما خدمت بکنم بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ انتظاری. مثلا اگر ما امروز میگیم که مثلا ما توی جوامع امروز داریم به جامعه فلسطینی کمک میکنیم، چه انتظاری مثلا از این جامعه داریم؟ اینکه چه مشکلی از ما را حل بکنه؟ این همه داریم ما براش هزینه میپردازیم، این همه برای ما تبعات داره. به کسی بگه آقا اگر یه حساب دوتا چارتا بکنید شما کنه این که همش داره 40 سال ضرر میدید به خاطر این موضوع، 40 سال تحریم شدید، 40 سال مشکل داره، 40 سال، یعنی با حساب مدل تمدنی امروز شما بخوای صنعتت پیشرفت کنه علی ظاهر، بخوای اقتصادت پیشرفت کنه علی ظاهر، بخوای رفاهیاتت پیشرفت بکنه علی ظاهر، حسب فاکتورهای متعارف تمدن امروز شما حمایتت رو از اینجا بردار، سرازیر میشه این نوع خدمات به تو و علی ظاهر متمدن میشی. به چه قیمتی؟ به اون قیمت که یک عده اینجا له بشن، کرامتشون از بین بره، یک جمعیتی و یک جماعتی اینجا، حالا غیر از اون مسائل دینی و مذهبی که اصلا اون حوزه جغرافیا برای ما یه ارزش قدسی داره، اون سر جای خودش، خب همین ارزش قدسی رو مکه هم برای ما داره، همین وضعیت رو مثلا به طریق اولا ما نسبت به بیت الله الحرام داریم، ولی این حالت رو ما نداریم نسبت به موضوع مکه، چون اونجا شرایطش خیلی متفاوته با شرایطی که مثلا ما امروز در مثلا اون حوزه جغرافیای صهیونیستی داریم که دارن اعمال میکنن. پس ما فی الواقع از این منظر داریم هزینه میپردازیم، داریم تبعات و مشکلات تحمل میکنیم، این میشود تمدن سازی اسلامی. یعنی ما فی الواقع کار تمدن سازی خودمون رو از 40 سال قبل شروع کردیم. حالا بعضیا مثلا بحث میکنن که خب آقا حالا دیگه مثلا ما به یه مرحله رسیدیم که باید موضوعات تمدنی خودمون رو شروع بکنیم. امام موضوعات تمدنی رو پایه‌ریزی که شروع کرد، بحث‌های تمدنی رو ما برای جوامع اسلامی به یک نحو، برای کل جوامع آزادی بخش در سرتاسر عالم، برای همه انسان‌هایی که مورد استضعاف قرار گرفتن در سرتاسر عالم ما داریم هزینه می‌پردازیم. ما داریم برای آمریکای شمالی هزینه می‌پردازیم. ما برای حمایت از آزادی خواهان در سرتاسر عالم داریم هزینه می‌پردازیم، برای آمریکای ارزان لاتین و اون کشورهای لاتین و اینها. خب این اتفاق که داره میفته توی اون جوامع، ما فی الواقع پایه‌ریزی ها اینا بر اساس تدین ماست، اعتقادات ما، نظام تفکری ما چنین اقتضایی میکنه. خب ما مثلا انتظار داریم ونزوئلا چه مشکلی از ما را حل بکنه، چه بده بستانی ما باش بریم،
چه مشکلی از ما میتونه رفع بکنه؟ مشکل خاصی رو از ما نمیتونه رفع بکنه؟ آیا از ما سلب تکلیف میشه؟ از ما سلب تکلیف نمیشه. من سمع الرجل ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. در این روایت میگه آقا یه کسی، یه رجلی، یه انسانی، کنایه از یک انسانه، میگه بابا ایها الناس شما مسلمانید، برای انسان ها احترام قائلید، بیاید مثلا به ما کمک بکنید. حالا که مثلا شما انسانید بیاید، بعد میگه اگر شما به این آدم کمک نکردید، دستش رو نگرفتید، فلیس بمسلم، اصلا شما اساس تفکر اسلامیتون مخدوشه، مورد خدشه است. لذا پس اساس تمدنسازی اسلامی که به تعبیر آش آبادی که اصلا اگر کلمه تدین رو هم به جاش استخدام کنید مطلوب تر از کلمه تدین سازی در جامعه، جامعه متدین متمدنه، و به مقداری که تدینش عمیق تره متمدن تره، بیشتر به اصول انسانی احترام میذاره، بیشتر به جوامع احترام میذاره، بیشتر به کرامت های انسانی احترام میذاره، جامعه‌ای که متدین تره، جامعه‌ای که با اصول، چون هرچی جامعه متدین تر میشه رنگ و بوی الهی بیشتری به خودش میگیره، هرچی رنگ و بوی الهی بیشتری به خودش میگیره بیشتر کار خدایی میکنه. به تعبیر شهید مطهری میفرماید که ما که خدا نیستیم به یک تعبیر بگیم که ما داریم مثلا کار خدا میکنیم، میفرماید ما کار خداوندگاری میکنیم، ما داریم با عنوان خلیفت الله. خدا چه مدلی عمل میکنه؟ یه رحمانیت داره، یه رحیمیت داره. میفرمایید شما همینطور میتونید باشید، شما اصلا یه رحمانیت عام داشته باشید، برای همه مثل آفتاب، مثل بارون به همه خدمت بکنید، یه رحمانیت داشته باشید، یه رحیمیت داره نسبت به یه جوامع خاصی، نسبت به یک افراد خاصی این ویژگی رو داشته باشید. اینم از این جهت و از این طریق. بعد میفرماید خب اساس این اتفاق بخواد خوب محقق بشه، ما باید برگردیم که اون ستونی رو که گفتیم از ستونهای اساسی تحقق جامعه سازی و تمدن سازیه که ستون انسه، ستون انس رو مبتنی بر قاعده وفاق و همدلی، این وفاق و همدلی اجزایی داره که در این اجزاء وفاق و همدلی 7 جزء رو در یک مرحله آقای شهابادی یه جا 7 جزء رو به عنوان اجزاء این قاعده وفاق، در شذره بعدی دوباره یه چند جزء دیگه هم اضافه میکنن. از این 7 جزء از اینجا شروع میکنن که شما در ارتباطاتی که باید برای مبنای خودسازی محقق بکنید، در ارتباطات محبتی، رفاقتی، دوستانه و اخوت، نوع رابطتون باید به این نحو باشه که ان یغفر زلته، میفرماد بپذیرید ما انسانیم، جائز الخطاییم، اشتباه میکنیم، معصوم نیستیم، خطا از ما سر میزنه، گناه از ما سر میزنه. بعد آقای شهابادی اینجا میفرماید که از آدمای معمولی نه، از آدمای بزرگ، از آدمای خیلی بزرگ، از آدمایی که انتظار ندارید خطاهایی سر میزنه. بعد عجیبه میفرماید که این خطایی که داره سر میزنه هرچه آدم بزرگتر باشه خطایی که داره ازش سر میزنه بیشتر باید سترش کنید شما، به خلاف اینکه حالا مثلا تو جوامع ما دیدید یا آدم یه جورای هرچی بزرگتر اگر یه خطای ازش سر زد بیشتر هوش میکنن، میگن ای آدم به این بزرگی خطا ازش سر زد. این مثلا یه مرجع تقلیده، مثلا یه عالم بزرگیه، مثلا یه مدیر خیلی مثلا توانمندی مثلا در نظام اسلامی یا مثلا چه بوده. اینجا میفرماد هرچی این آدم به لحاظ خدمت، علم، منزلت، جایگاه، شأن، مجاهدت، تلاش، کوشش، یه کارهای فراوانی کرده خطای ازش سر زده بیشتر سترش بکنید این رو، الا اینکه یه مفسده ایه، یه مدلیه که طرف اصلا بناش رو گذاشته برای اینکه اصلا منحرف شده، اصلا از مسیر درست و صراط و اینا اصلا خارج شده، این آدم با همه اون سوابق خوبش اصلا منحرف شده در یه مسیر دیگری افتاده، اون بحث دیگریه. میفرماید نه، یه آدم بزرگیه، یه آدم بزرگ ازش خطا سر زده، این آدم بزرگ ازش خطا سر زده، این رو سطرش بکنید. بعد میفرمود همینطور به مراتب بیایید پایین. نسبت به همه شما میبایستی همین وضعیت رو اعمال بکنید. بعد ان یغفر زلته میفرماید که شما اینجا وصف غفاریت پیدا میکنید، میشید متصف به صفت غفور، متصف به این صفت الهی میشید. اون وصف رو خدا به شما اعطا میکنه، شما متصف میشید، فاعل میشید. شما متصف و فاعل، یعنی از وصفیت، از وصفیت الهی که در عالم عرش اله این وصفه، این وصفه تجلیش میاد در اون متصف، یعنی شما این وصف رو تبدیل میکنید به متصف. متصف یعنی خلق رو به تخلق، اون صفت رو به تجلی، به ظهور و به بروز این رو میرسونید. بعد میشید چی؟ میشید فاعل الخیره خیرون من، متصف از خود صفت بهتر میشه، فرد غفور از خود غفاریت بهتر میشه. یعنی شما این که میایید میگذرید ان یغفر زلته، اشتباه برادر مؤمنت رو مثلا نسبت به خودت، حقی رو مثلا ظلمی اتفاقی افتاده، شما میبخشید، میگذرید از این مسئله. خب این که میبخشید، شما از این مسئله میگذرید، از این اشتباه میگذرید، این اتفاق بزرگیه برای خودتان. خدا چه میکنه مواجهه الهی رو؟ چون ما داریم متصف میشیم به این صفت الهی، یه مرحله آقای شاهبادی جلوتر میرن همین بحث عفو و صفح رو اینجا مطرح میکنن. میفرم ببین خدا چه کار میکنه. خب این در علم خدا هست دیگه، یعنی شما در علم خدا این ارتکاب رو مرتکب شدید. علم خدا هم که به جهل تبدیل نمیشه که، این در دایره علم خدا و در آینه علم خدا این وجود داره. این وقتی در آینه علم خدا وجود داره، یکم نکتهش فنیه توجه کنید، این در آینه علم خدا که وجود داره، فرد مذنب و فرد گناهکار که این رو در آینه علم خدا میبینه، علت دوام معذبه. یعنی وقتی خودش رو در آینه علم خدا میبینه، با اون وصف میبینه دیگه، با اون وصف اون گناه میبینه، با این اوصاف که خدا بخشیدتش، او رو هم بهشت برده، ولی هر وقت به این آینه نگاه میکنه، اون خود واقعی خودش رو در این آینه میبینه، همین بهشت رو براش تلخ میکنه، همین لذت بهشت رو ازش میگیره. میفرماین که این وصفی رو که در علم خدا هست و علم خدا هم نمیشود به جهل تبدیل بشود و این محو بشود از علم خدا، یه قاعده دومی از باب حکومت میاد حاکم میشه بر این وصف، اون قاعده رحمانیت و رحیمیت خداست. تجلی رحمانیت و رحیمیت خدا به گونه ای خواهد شد که انه این که شما چطور توی یه نوری نگاه میکنید، کنه نور رو نمیبینید، اون شدت نورانیت به گونه ای میشه که مثلا یه چیزایی تو اون تو دل اون نوره دیده نمیشه. خدا یه کاری میکنه توی اتفاق، یه نورانیتی به وجود میاد تو این آینه به جهت رحمانیت و رحیمیت و سایر تجلیات، اینقدر شدت سایر ویژگیاتون رو خدا نورانی میکنه که این خطاها دیده نمیشه، این اشکاله دیده و نوره پوشش میده، حکومت میکنه بر این، پوششش میده و حتی یک مرحله بالاتر اینکه تبدیل میکنه خدا این سیئه رو به حسنه. ولی مثلا چونه اعمال ظاهرشون که مثلا یه عمل دیگه، ظاهر عمل یه عمله، مثلا طرف غذای قصبی بخوره یا غذای حلال بخوره، ظاهر عمل یه عمله دیگه، چه این که مثلا غذای قصبی بخوره چه این که غذای حلال بخوره، ظاهر این عمل یک عمله، نیتش فرق میکنه. وقتی این نیت اصلاح میشه،
یه بار همون غذایی که به نیت غصب خورده بود تبدیل میشه به غذای حلال و اون غبار حرمت ازش گرفته میشه، اون زهر حرمت ازش گرفته میشه، تبدیل میشه به غذا، تبدیل میشه اصلا، یبدل اصلا تبدیل میشه، تبدیل ماهیت پیدا میکنه. طرف گناه کرده، این گناه تبدل ماهوی پیدا میکنه، چون هیچ عدم نمیشه، معدوم نمیشه در عالم هستی، اینکه یک امری معدوم بشود، متبدل میشه از حالتی به حالتی، تبدل پیدا میکنه به حسنه. و میفرماد این از همون ویژگی های الهیه که تو مرحله اول وقتی انسان میبخشه، این بخشندگی برای خودش و برای اون طرف مقابل یک چنین دستاوردها و یک چنین ثمرات براش داره. یه چند تا نکته به اصطلاح اضافه تر و کامل تر دیگری هم داره، مراحل بعدی شما کم کم در آستانه از آن قرار گرفتیم. السلام علیکم و رحمت الله.